السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. جهت تسلای قلب مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات با توجهی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و دانهم اجمعین. اگر عزیزانی که عقب نشستن مشکل و مانعی وجود نداره تشریف بیارن جلو، مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو منظم کنن به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در ابتدای منبر ما یک نکته فقاهتی رو عرض می کردیم که هم در او یک مسئله شرعی بود و هم نکته اخلاقی و تربیتی هم معمولاً در او نهفته بود. در شب‌های گذشته با محوریت ذکر الله مطالبی مطرح شد و امروز می‌خوایم درباره این مسئله شرعی بحث کنیم و اون این که ما باید نماز رو به زبان عربی بخوانیم و تلفظ الفاظ عربی رو به درستی انجام بدیم. یعنی اگر میگم بسم الله الرحمن الرحیم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، نگم بسم الله الرحمن الرحیم. هی جیمی تلفظش در زبان عربی و زبان فارسی متفاوت. یا میخوام بگم ولا ظالین بگم ولا ظالین، نگم ولا ظالین. تلفظ اینها رعایتش واجب هست و حکم شرعیش که در توضیح المسائل ها مطرح شده این هست اگر کسی بتواند به زبان عربی، یعنی با همون تلفظ درست نماز رو بخواند و عمدن نخواند نمازش باطله، و اگر کسی میتونه یاد بگیره ولی بازم یاد نمیگیره بازم نمازش چیه؟ مشکل داره. مگر برخی از افراد که زبونشون نمیچرخ. گاهی اوقات هست که ما تو تلفظ برخی از کلمات ممکنه، حالا البته درصدش کمه، ولی خب ممکنه خوب نتونیم تلفظ کنیم. یکی از رفقای ما که روحانی هم بودن میگفتن که من در کلاس تجوید که شرکت میکردم حرف ذا سبحان ربی العظیم و به حمد، میدونی سبحان ربی العظیم و به حمد، با این زی عظیم با الذین متفاوته، با ولذالین متفاوته. ایشون میگه من سر کلاس هر چقدر زحمت کشیدم بگم عظیم نمیتونستم. میگفتم عظیم، میگفت تو دالزال داری میگه. گفتم عظیم، میگفت زبون و نوک زبون رو بزن به پشت دندونهای بالا ولی با حجم، با حجم عظیم. میگه هر کار میکردیم این زبون یاری نمیکرد. آخر الامر استاد ما به ما گفت که شما برادر هر وقت عظیم یه جا بیشتر نداره. کجای ذکر رکوع. توی رکوع شما بگو سه بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خلاصه استاد جمع کرد قضیه رو اینطوری. زمان گذشت تا اینکه ایشون امام جماعت یک جایی بود. یه روز میگه من داشتم نماز تمام شده بود داشتم میامدم بیرون، دیدم دو تا پسر نوجوان دارن با هم بحث میکنن. یکی میگفت ذکر رکوع فقط سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یکی دیگه میگفت نه بابا ذکر رکوع ما تو کتابمون خوندیم سبحان ربی العظیم و به هم. و اون یکی برای دیگری استدلال میکرد اگر ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و به هم ده هست، چرا حاج آقا فقط همیشه میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ایشون میگه من وارد اون گفتگو شدم، گفتم ببینید من زبونم نمیچرخیده که میگم سه بار سبحان الله و الا همچین ذکری هست. بعد ایشون میگه من پیگیری کردم، گفتم بعد این تلفظ رو یاد بگیرم که خلق الله خلاصه باز اشتباه برداشت نکنن. و خلاصه الان الحمدلله ایشون موفق شدن عظیم رو بالاخره درست میگن. احیانا اگر ما در تلفظ برخی از الفاظ یه مدار سختمون هست یا مشکل هست، خلاصه خیلی ناراحت نشیم. آقایون که روحانی و امام جماعت هست گاهی قد ممکنه در تلفظ حرفی دچار مشکل باشه و به دنبال راهکاری باشه. خب این از این مطلب. بله دعایی که در ببینید ذکرای مستحبی رو قاعدتاً اگر اشتباهی در ذکر مستحبی صورت بگیره موجب ابطال نماز نمیشه چون مستحبه، ولی خب قاعدتاً دیگه باید بریم تلفظشو. نه آها سوال میکنن میگن آیا ما در دعای توسل دعای ندبه زیارت و عاشورا اینها چه کار بکنیم؟ قاعدش اینه که ما تلفظ رو رعایت کنیم و من میدونم و میبینم برخی از مادهین هستن همون دعای ندبه رو میخونن همون با تلفظم میخونن، ولی همون نوا و آهنگ مخصوص زبان فارسی رو هم دارن، یعنی به لهجه عربی نمیرن ولی تلفظها رو دارن. بهتره که اونجا هم به زبان عربی باشه، ولی هیچ اشکالی نداره که تلفظش اون تلفظ صحیح هم نباشه، هیچ اشکالی نداره و مشکلی برای دعای ما ایجاد نمیکنه. خب این از این نکته. میخوام از اینجا به بعد یک موضوع بسیار مهم رو عرض بکنم خدمتون که به همین مسئله مرتبطه و اون این که این مطلبی که عرض میکنم خودم تجربه کردم در یکی از همین دانشگاه‌های بیرجن، حالا اسم اونجا رو نمیگم کجا هست، یه جلسه بود پرسش و پاسخ دانشجویی بود. سلام علیکم رحمه. یکی از دانشجوها بلند شد با یک ناراحتی، یه تیپ و ظاهرش هم خیلی مذهبی نمیخورد، یکی از عزیزان دانشجو بلند شد گفت من یک سوال دارم، این سوال منو شما جواب بدید. گفتم بفرمایید. گفت که خدا زبانش عربیه یا نه؟ گفتم نه، خدای متعال آفریننده همه موجوداته، او محدود به زبان خاصی نیست. گفت خدا که زبانش عربی نیست، منم که زبانم عربی نیست، چرا شما میگید نماز رو باید به عربی بخونیم؟ نه من زبانم عربیست، نه خدا زبانش عربیست، چرا به عربی من نماز بخونم؟ سوال مهمیه. من برای اینکه پاسخ این سوال رو بدم، حالا مباحث که اونجا مطرح شده رو بذاریم کنار، حالا میخوام پاسخ اون سوال رو با توجه به فضای جلسه خودمون خدمتون عرض بکنم در قالب یک داستان. یکی از علماء بزرگ اصفهان آیت الله حاج رحیم ارباب، ایشون یک مجتهد تمام عیار بوده، شخصیت بزرگی بوده حاج رحیم ارباب. یکی از اساتید دانشگاه دکتر شریعت این داستان رو مطرح میکنه. حاج رحیم ارباب تو زمان شهید مطهری از دنیا رفته و شهید مطهری در تشییع جنازه‌اش هم شرکت کرد. یعنی خیلی جزء علمای خیلی قدیمی نیست. فرض کنید هم دوره‌های آیت الله بروجردی، اما در اصفهان. آقای دکتر شریعت از این عالم این داستان رو مطرح میکنه، داستانی که خود این آقای دکتر شریعت در او جزء افرادی است که شاهد ماجرا بوده. میگه ما یک جمعیت دانشجویی 15 نفره بودیم. خب اون زمانم مطالب روشن فکری و مطالب جدید خیلی مطرح میشد. یه روز دور هم نشستیم گفتیم ما نباید هر کاری که پدر مادرمون انجام میدن هم ما انجام بدیم، ما باید حساب شده کار، ما دانشجو هستیم. خودم دانشجو اون زمان خیلی کم هم بودن دیگه، اون زمان برای خودش دانشجو بودن یک جایگاه ویژه‌ای بود، دیپلم میگرفتن دیگه کلی جایگاه داشتن دانشجو که دیگه. گفتم با خودمون این تصمیم رو گرفتیم، گفتیم ما دیگه نماز به زبان عربی نمیخوانیم، ما به زبان فارسی میخوایم نماز بخوانیم. پدر و مادر این جوانها هرچی تو سر اینا خوندن، پسر جان این نماز مال امروز و دیروز نیست، صدها سال مردم مسلمان جهان، نه فقط ایران، نه فقط اصفهان، نماز رو به عربی خوندن. اینو شما پیامبر اکرم سفارش این بود. این جوانها زیر بار نمی رفتن، می گفتن نه ما هیچ دلیلی نداریم بر عربی خواندن نماز. خلاصه ایشون میگه ما چند روز نمازامون رو به زبان فارسی خواندیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، تمام سپاس ها مال توست، ای خدایی که مهربانی، ای خدایی که مالک روز جزا هستی، من فقط تو رو میخوام و فقط از تو کمک میخوام، خدای منو به راه راست هدایت کن، راهی که به اونها نعمت دادی نه اون راهی که به اونها ظلم کردی. میچسبیدن بهشون زبان فارسی نماز خواندن، تا اینکه پدر و مادرها دیدن از عهده این جوانها بر نمیان، رفتن به سراغ این جناب حاج رحیم ارباب، این آیت الله که البته لباس روحانیت نمی پوشید، یک عبایی مینداخت بر دوش، یک کلاهی بر سر، یه مشرب فکری داشت، ولی خب مجتهد بود. رسیدن به محضر ایشون، البته از قبل هماهنگ کردن، گفتن جناب آیت الله ما بچه هامون اینطوری شدن، یه جلسه ما با بچه هامون میایم، با این 15 تا دانشجو شما نفستون، کلامتون شاید بر دل اینها اثر بکنه، چند روز اینا دارن فارسی نماز میخونن. آقای دکتر شریعت هم جز همین دانشجو بوده که ناقل این داستان هست. ایشون میگه خب ما رسیدیم به منظر، به محضر حاج رحیم ارباب، تا وارد خانه شدیم این پیرمرد استقبال کرد، خوش آمدگویی کرد، خود او پذیرایی کرد از ما. اینا چیزای جالبی بوده براشون اتفاق دید. میگه خود او میوه رو جلوی ما گذاشت، خوش آمد گفت با یه روی خوش، میدونست که ما چه کار کردیم این چند روز، نمازمون رو به فارسی خوندیم، ولی خیلی ما رو تحویل گرفت. بعد یکی از پدر مادرها به عنوان سخنگو شروع کرد به صحبت کردن که جناب آیت الله این بچه ها این کار رو کردن، این جوونا دارن نماز رو فارسی میخونن، شما یک نصیحتی بکنید شاید اینها نظرشون برگرده. حاج رحیم ارباب آیت دکتر شریعت میگه یه نگاهی به پدر مادرها کرد و گفت شما که نمازتون رو به عربی میخونید که؟ پدر و مادرها گفتن بله خب معلومه ما. خب گفت خب بس شما تشریف ببرید، نگه نیازی نیست تو جلسه باشید. خلاصه پدر مادرها بعد از پذیرایی مرخص شدن. جناب آیت الله بود و این جوانها. خود دکتر شریعت میگه، میگه اول امر ایشون در مورد نماز هیچی صحبت نکرد، گفت چی میخونید؟ گفتیم ما مثلا فلان میخونیم فلان میخونیم. ایشون مشرب فلسفی داشت، با ریاضیات و فلسفه آشنا بود. میگه چند تا مطلب ریاضی و فلسفی رو گفت، گفت اینا مثلا شما چیکار میکنید؟ میگه ما همونجا دیگه ماندیم. بود مگه این آقایون روحانی جو چیزا هم یاد دارن مگه؟ خلاصه اونجا ما رو یه خلع سلاحی کرد که خیلی پوز ندیم که مثلا ما دانشجوییم. و ما جایگاه علمی ایشون برامون روشن شد. بعد از این که یک مدار گفتگو انجام شد، خوشو بشی انجام شد، گفت که خب شنیدم شما به فارسی نماز میخونی. گفتم بله، خب خدا که زبانش عربی نیست، منم که زبانم عربی نیست، خب فارسی نماز میخونیم، چه اشکال داره؟ حاج رحیم ارباب گفت که راستش رو بخواید من هم جوون بودم، همچی فکرهایی تو سرم بود، اما به یک مشکلی برخوردم که اون مشکل رو نتونستم حل کنم. شما اگه اونو حل کنید منم مثل شما نمازم فارسی میخونم. بودم واقعا؟ تو بله، واقعا یه مشکلی هست، اونو شما حل کن برام. گفتم بفرمایید. ما 15 تا دانشجو کلی فکر کنه توی ایام مشکل باشه حل میکنه. گفت جناب حاج رحیم عربا، گفت من توی ترجمه موندم، یعنی میخوام نماز رو ترجمه کنم به فارسی، ولی موندم چطور ترجمه کنم. گفتم خب مشکلی نیست. گفتم خیلی خوب، از بسم الله شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، ترجمه چی میشه؟ ایشون میگه سری یکی از دانشجوها دست شورد داره، گفت آقا ما بگیم. بفرمایید. گفت یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، همینه. ایشون گفت که نه، این ترجمهش نیست. چرا دیگه؟ تو کتابا اومده. گفت تو کتابا یک چیزی نوشتن ولی ترجمهش این نیست. گفت چطور؟ گفت خیلی خوب، بریم با هم. بسم الله، بسمه یعنی به نامه، حالا ما با شما همراه میشیم، به نامه، تا اینجای کار درست. الله، الله رو ترجمه کنیم. یکی گفت خداوند دیگه. گفت الله ترجمه نمیشه. چرا؟ میگه مگه شما تو زبان انگلیسی نخوندید که اسم افراد رو ترجمه نه. ترامپ اسمش چیه؟ این ترامپ ملعون، ترامپ دیگه، تو فارسی میاد اسمش عوض نمیشه. اسم شخصیت ها، الله اسم خدای متعاله، حق نداری به جاش بگی خداوند، اللهه. پس الله رو که نمیتونی ترجمه. تازه خداوند یعنی خدا، خدا یعنی موجودی که بر روی پای خود است، ناخدا نیست. حالا با خودتون فکر کنید چرا میگن ناخدا، خدا ناخدا. خدا یعنی خدا، خود برپاست در زبان فارس. ناخدا یعنی کسی که خدایی نمیکنه تو کشتی. حالا برخی مطالب رو مطرح کردن، ایشون مطرح الله رو نتونستید ترجمه کنید. حالا اشکال نداره، بریم سراغ الرحمن. گفتن رحمان یعنی بخشنده. گفتن نه، رحیم یعنی مهربان. گفتن هر دوتای اینها غلط. رحمان رو، رحمان و رحیم رو من در جلسه ذکر الله درباره بسم الله مباحثی عرض کردم. رحمان کلی مطلب داخلش هست، یعنی رحمت فراگیر خدای متعال که هیچ استثنایی نداره، از اون کرم داخل خاک رو شامل میشه تا اون کافر ملحد منکر خدا، همه اینا رو رحمت رو در بر میگیره. همچین کلمه ای داریم تو فارسی جوابگوی این واژه باشه؟ رحیم چی؟ رحیم یعنی یک مهربانی خاص و ویژه برای مؤمنان. هر چی ایمانش بیشتر، رحیمیت خدا بیشتر. توضیح داد حاج رحیم ارباب. خلاصه این بندگان خدا هم توی سرشون رو میخوانوندن، گفتن که نه، اینطور که نمیشه ترجمه کرد. خیلی خوب، حالا که نمیتونید ترجمه کنید، زحمتتون برید عربی بخونید. ایشون میگه آی دکتر شریعت، حالا من دیگه ادامه خیلی طولانی بحث نکردم در مورد این الفاظ. ایشون میگه ما آخرالام دست حاج رحیم ارباب بوسیدیم و بعد از اونم میگه نمازامون رو به عربی خواندیم. ببینید عزیزان، اصلا امکان ترجمه وجود نداره، ترجمه درست. اونایی که اهل زبان شناسی هستن میفهمن این رو، نمیشه دقیق ترجمه کرد. یه نکته ولی من میخوام دو سه تا نکته هم تو اینجا خدمتتون عرض بکنم که انشالله یک آبجوشم تو این بین برسه، چایی که به ما آی باقری نتونستیم بخوریم، حالا انشالله آبجوش برسه. یه صلوات محمدی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لن عداهم اجمعین. عزیزان، دین ما با زبان عربی آمده. اگر ما خواسته باشیم قرآنمون رو تبدیل کنیم به فارسی، نمازمون رو تبدیل کنیم به فارسی، تمام اینا رو تبدیل کنیم به فارسی، ترکا چی میگن؟ ترکا میگن ما هم تبدیل میکنیم به ترکی. انگلیسی ها چی میگن؟ انگلیسی. و همینطور شما بگیرید. بعد که این الفاظ عربی تبدیل میشه به زبانهای دیگه، با گذر زمان هی اضافه میشه، هی اضافه میشه، بالا پایین میشه، چیزی دیگه از نماز باقی نمیمونه. یعنی برای اینکه قرآن باقی بمونه باید همون زبان عربی باشه. اگر تبدیل شد به زبانهای دیگه، پای تحریف به میان میاد، هر کسی از جیب خودش یه لفظی میذاره کنار. بعد مردم دنیا میرن حج، میخوان یک نماز بخونن، نمازم نمیتونن بخونن، چون هر کسی یه جور نماز میخونه. وحدت از بین میره. دو تا جمله کلیدی رو عرض کردم با توجه به همین وقت محدودمون. یک، عربیت دین اسلام باعث میشه که جلوگیری بشه از تحریف، یعنی هر کسی از زن خود شد یار من نشه. دو، زبان مشترک که عربی باشه، خیلی ممنون، سلامت باشین، زبان عربی که زبان مشترک هست باعث وحدته. و حالا مطلب آخر و عرضم رو جمع کنم. حال نفر گفت حالا چرا عربی ها جاقا؟ خب من اون بزرگوار گفتم خب چه زبانی خوبه؟ گفت فارسی. گفتم خب فارسی باشه، باز عربا میگن چرا فارسی، انگلیسی ها میگن چرا انگلیسی بذاری، باز فارس ها. بالاخره خدای متعال باید دینش را در قالب یک سری از الفاظ بیارد و اون الفاظ الفاظیست که پیامبرش در اونجا مبعوث شده. چون خدا با پیامبرش مستقیم سخن میگوید، رسول الله در مکه بود، زبان شد زبان عربی. حالا اگر این الواحی که بر حضرت موسی نازل شده رو نگاه کنیم، این زبانش متفاوته. بر حضرت عیسی علیه السلام و دیگر انبیا به زبان اون پیامبر اون الفاظ میاد، چون او مستقیم. پس زبان منتخب شد زبان عربی، چون اشرف مخلوقات زبانش عربی بود. و حالا تحقیقات عجیبی انجام شده در مورد زبان عربی که چقدر این زبان دقیقیه، فوق‌العاده دقیقه، و اینم حکمت الهی است که این زبان منتخب شد. زبان عربی رو زبان دینمون بدونیم، نه یک زبان نژاد. زبان عربی زبان دین ماست و انشالله بتونیم نمازمون رو با عربی صحیح بخونیم. صلوات محمدی مرحمت بفرمایید. تو این ایام به زبان حقیر، اون چیزی که به ذهنم میرسه، ما یک اعتکاف انجام میدیم این شبها. حالا برخی از عزیزان توفیقشون بیشتره، علاوه بر شبها روزها هم برنامه دارن. یه اعتکافی در خیمه ابا عبدالله که البته اعتکاف سختی داره، یعنی هم 10 شب 11 شب سخنرانی گوش کردن، مدحی گوش کردن، گریه کردن، محزون شدن سخت. اما این سختی است که در او رشد و در او نشاط معنوی هست و از خدای متعال میخوایم که این نشاط ما رو در این شبها روز به روز بیشتر کنه و هرچه به شب عاشورا نزدیک میشیم بهجت معنوی ما رو به لطف و عنایت خودش انشالله بیشتر کنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لن عداهم اجمعین. ما در این ایام به یک سوال بسیار مهم پاسخ می دادیم. پاسخ به این سوال در واقع فهم کربلاست. به نظر می رسه اگه ما این سوال رو نتونیم پاسخ بدیم، اصلا کربلا و عاشورا و قیام ابا عبدالله رو متوجه نشدیم. و اون سوال این بود که چطور نظام امامت که حاکم او رسول خدا بود تبدیل شد به نظام طاغوت. چرا گفتیم نظام طاغوت؟ عرض شد این فرمایش خود ابا عبدالله. حضرت برای معاویه تعبیر طاغوت بنی امیه به کار برد. طاغوت بوده، تعارف که نداریم. ابا عبدالله خودش رو در مقابل طاغوت دیده. اما این سوال مهم مطرح شد، چرا این نظام امامت تبدیل شد به نظام طاغوت؟ گفتیم باید با تاریخ همراه بشیم. یک گروه بودن به نام بنی امیه، چطور نفوذ کردن، مباحثی رو در پنج شب گذشته از همون ابتدای امر گفتیم تا رسیدیم به خلیفه سوم جناب عثمان. او که قدرت رو به دست گرفت و نتیجه شورای شش نفره بود، بعد از او اتفاقاتی میفته که خوبه به اینها توجه کنیم. این اتفاقات هم برای ما مهمه و درس آموز، و رفتار اهل بیت علیهم السلام نسبت به این اتفاقات هم باز خودش بسیار مهم. عثمان چه کسی هست؟ عثمان از تیره بنی امیه است. به لحاظ نسبی با معاویه قوم و خیشه. پدر بزرگای این دو نفر با هم پسر عمو می شدن، یعنی تیر و طایفه شون یکی بوده. عثمان که اموی باشه وقتی قدرت رو به دست گرفت، یک کار عجیب انجام داد و او این بود که تمام منصبهای مهم رو داد به کی؟ به بنی امیه و قوم و خیشاش. توی منابع آمده یک اشرافیگری عجیبی در زمان عثمان ایجاد شد، یعنی پولهای هنگفت به جیب مروان ابن حکم ها می رفت. مروان ابن حکم هم باز امویست. اتفاقات خیلی بدی افتاد، فضای بسیار بدی بود. منتقدین بزرگی هم بود که من دیشب دو نفر رو گفتم فقط. دو نفر کیا بودن؟ ابوذر غفاری و عبدالله ابن مسعود. احسن بون عیزانی که خوب گوش میکنن. صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج جهنم. وقتی مردم رفتار غلط عثمان رو میدیدن صداشون در میومد. مثلا یک نمونه از تاریخ رو نقل کنم. توی مصر حاکم اموی پولهای زیادی رو از مردم مصر دریغ کرد و خرج زندگی خودش کرد. یه بخشیش هم میفرستاد برای عثمان. مردم مصر پیک‌های مختلفی میفرستادن پیش عثمان که آقا این داره این کارا رو انجام میده، این مفسده، این اختلاسگره، برش دار خواهشن. عثمان برش نمیداشت. خیلی فشار. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو تاریخ چندین بار نقل شده که مشورت‌های مختلف عثمان داد. حضرت فرمود از این مسیر برگرد، این مسیر اشتباهیست. تو فل مجلس تحت تأثیر قرار می گرفت عثمان، ولی وقتی خارج می شد باز آش همان آش و کاسه همان کاسه. تا اینکه زمان گذشت، یک گروهی از مصر جمعیت زیادی هجوم آوردن به نوعی، آمدن به سمت عثمان. گفتن آقا یا عزل میکنی استاندارتو توی مصر، یا ما اینجا میدونیم با تو چیکار کنیم. جمعیت زیادی بود آمده بودن، محاصره کرده بودن به نوعی. باز ببینید چیکار میکنه عثمان. عثمان میره سراغ علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین علی علیه السلام، که آقا تو بیا با اینها صحبت کن، اینا رو قانع کن، بگو برگردن، من راستوریس میکنم قضیه رو. پناه میبره به آقا امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین پناهگاه بوده، حتی پناهگاه عثمان. آقا امیر المؤمنین میاد در صحنه آرام میکنه افراد رو، میگه قول داده که این کارو. تو این بین یک مکاتبه ای میکنه عثمان با معاویه. خب اینجا رو توجه بفرمایید. میگه یک لشکر مجهز با تعداد سربازان بیشمار برام به سمت مدینه بفرست که بوی شورش میاد، جان من هم در خطره. از مصر آمدن، این چند شهر رو تو ذهنتون بگیرید، مصر، بصره، کوفه و تعدادی از مردم مدینه، 4 شهر مهم جهان اسلام، همه عصبانی هن از عثمان. نامه نوشت که خلاص یاد خلیفه دوم افتادیم که باز او هم یه تکیه گاهی داشت. نامه نوشت به معاویه که یک لشکر مجهزی برام بفرست. معاویه یک لشکر خیلی قوی آماده میکنه و میگه برید به سمت مدینه حرکت کن. خب مسیر طولانیه، او هم زمان قدیم میخواست مسیر رو طی کنن، روزها تو راه بوده. این اهالی مصر برگشتن، گفتن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اون اشبه الناس به رسول خدا، اون کسی که میشناختن علم حضرت رو، چون اینا هم که آمده بودن خیلی از اینا صحابه بودن، یعنی فکر نکنید مردم تازه مسلمان مصر بودن، نه، نخبگان جهان اسلام خیلی هاشون بودن. گفتن خیلی، چون علی گفته ما برمیگردیم. اینها برمیگشتن، یه اتفاق عجیب رخ داد. در حین برگشت دیدن چند نفر سوارکار که پوشیده هستن و یک رفتار خاصی دارن، با سرعت دارن به کاروان اونها نزدیک میشن و بعدن هم از اونها دارن میخوان عبور کنن. مشکوک شدن به اینها، گفتن بعد اینا رو بگیریم ببینیم کی هن. این چند نفر رو گرفتن اینها. کیا گرفتن؟ مردم مصر، نخبگان مصر، معترضان مصری. گفتن تفتیشش کنیم. تفتیش کردن، یه نامه مهم رو به دست آوردن. نامه چیه؟ نامه عثمان به حاکم مصر. خیلی براشون مهم بود. اینا معترضان مصری هن، آمدن دور عثمان گرفته بودن. به درخواست آقا امیرالمومنین فعلا کوتاه آمدن، عثمان هم قول اصلاح داد. نامه رو باز کردن، دیدن تو نامه چی نوشته عثمان؟ نوشته که شورشیان مصری به ما در مدینه حمله کردند. وقتی اینها به مصر رسیدن، سردمداران و بزرگان این شورشی ها را پیدا می کنی و آنها را گردن می زنی. تا مصری ها این نامه رو دیدن گفتن عجب، ما داریم حرکت می کنیم به مصر، عثمان قول اصلاح داد، گفت فرماندارشو عوض میکنم، الان چی میگه؟ در واقع دستور قتل ما رو داد. تو تاریخ آمده دیگه اینا برگشتن، گفتن نه، ما باید بریم مدینه حسابمون رو تصفیه کنیم با این فرد، این آدم به شو نیست به زبان اونها. اینا دارن برمیگردن به مدینه. خب همینجای توقفی بزنیم بریم تو مدینه. تو مدینه حتی برخی از خواص هم از عثمان دلچرکینن، خواصی که لزوماً اهل بیتی نبودن، مثل عایشه. شاید برای شما عجیب باشه، عایشه به شدت بر ضد عثمان حرف میزد. شیوه وضو گرفتن ما مشخصه، مسخ کردن ما مشخصه. ما شیوهی وضو میگیریم که آقا امیرالمؤمنین وضو میگرفت. عثمان در همین وضو گرفتن دخل و تصرف کرد. بعضی هستن میگن چطور شد وضوها متفاوت شد؟ از زمان عثمان، یکی از منابع از زمان عثمان میگه. کی روبروی عثمان ایستاد؟ یکی از افرادی که ایستاد آقا امیرالمومنین بود، یکی از اونها عایشه بود. گفت چه طرز وضو گرفتنه؟ برخی از اصحاب اعتراض میگن این چه طرز وضو گرفتنه. عثمان میگفت هزار رأی، این رأی منه، این مدل منه، خلیفه مسلمینه. اونها رو هم ناراضی کرده بود. توی نقلی آمده عایشه گفت که من آرزو میکنم عثمان رو تکه تکه کنن، بدنشو به دریا بندازن. یعنی اینقدر عصبانی بود از عثمان حتی عایشه. خب معاویه فهمید که مصری ها دارن بر میگردن. باز مردمانی از کوفه، از بصره، از مدینه، اینها هم به شکلهای چون نزدیک ایام حج هم گویا بوده، اینها هم ملحق میشن به مردم مصر. محاصره میکنن خانه عثمان رو، نه یک روزها. تو برخی از منابع آمده 40 روز دور خانه عثمان رو گرفته بودن. اجازه نمیدادن که او خارج بشه از خانه. حالا تو برخی منابع آمده برای نماز جمعه اجازه دادن خارج بشه، که همونجا هم باز یک به هم ریختگی و فتنه ای درست شد. عزیزان اینجا رو توجه بفرمایید. خیلی این معاویه زیرک هست. معاویه لشکر رو آماده کرد طبق منابع متعدد، تحلیلگران متعدد، اما طوری گفت شما حرکت کنید که خودتون رو وارد ماجرا نکنید. من نمیخوام هزینه بشم برای عثمان. خوب دقت میفرمایید. تو اینجا یک مرحله مهم تاریخ اتفاق میفته و اون عبور بنی امیه از عثمان هست. دیگه عثمان هم تاریخ مصرفش برای بنی امیه گذشت و تمام شد. معاویه هیچ وقت به عثمان کمک نکرد، با اینکه وقت داشت، ولی عمدن تظاهر میکرد که من نیرو میفرستم ولی حمایت نمیکرد. چرا؟ چون نمیخواست خودشو جلوی مردم قرار بده. بسیار باهوش بود. خب 40 روز اینا محاصره کردن خانه عثمان رو. کی کمک میکنه به عثمان؟ آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. کی محافظ جان عثمانه به نظر شما؟ امام حسن مجتبی علیه السلام. آقا امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی علیه السلام رو تو اون شرایط بسیار سخت، یعنی مردم تشنه خون عثمانن، جز به کشته شدن او راضی نیستن، چون دیدن او فرمان قتل اونها رو صادر کرده. تو این شرایط سخت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام مسلح حضور داره برای اینکه جان خلیفه رو حفظ کنه. آقا امیرالمؤمنین هم هی میاد شرایط آرام میکنه. ببینید امام حسن مجتبی جان خلیفه سوم رو میخواد حفظ کنه، ولی معاویه پشت صحنه داره کمک میکنه به کشته شدن عثمان. خیلی عجیبه. ببینید چی کار میکنه. سیاست میگن پدر و مادر نمیشناسه. درسته، سیاست اموی پدر و مادر نمیشناسه. اینها ریختن، فشار زیاد شد، ریختن بر سر عثمان و عثمان رو کشتن. فاجعه ای بود کشته شدن عثمان برای جامعه اسلامی. آقا امیرالمؤمنین به هیچ وجه موافق خلیفه کشی نبودن. گفتن به هر دلیل او الان این جایگاه رو داره. میگم هوش سیاسی، اینون تحت عنوان بصیرت میگن. برخی از افراد هستن میگن مقام معظم رهبری چرا فلان کار نمی کنند، فلان جا این کار رو نمی کنند. خب بفرمایید، شما جواب بدید آقا امیرالمؤمنین رو قبول داری یا نه؟ چرا علی ابن ابی طالب امام حسن مجتبی علیه السلام را برای حفظ جان عثمان، عثمانی که مسلمانهای مؤمن به جانش به کشتنش تشنن، چرا میزد؟ این نیاز به یک فهم سیاسی داره که اهل بیت علیهم السلام داشتن. اگر ما شیعه آقا امیرالمؤمنین باید ظرافت ها رو درک کنیم. هیجانات و احساسات نباید باعث بشه، چون آقا امیرالمؤمنین بعدها رو میبینن، اما ما همون لحظه رو میبینیم. خب از اینجا به بعد یک بحران بزرگ اجتماعی شکل میگیره و اون بحران این است که معاویه برگ باخت و بازنده شدن خودش رو تبدیل کرد به برگ برنده. لعنت الله علیه. واقعا چی کار کرد؟ او کلی آقا امیرالمومنین که هیچ نیروی نداشت، با امام حسن مجتبی علیه السلام و برخی از یاران خاصش برای حفظ جان عثمان رفت وارد میدان شد. اما معاویه که مجهزترین لشکر رو داشت اونجا با رومی ها و اون بر دنیا می جنگید و جلو می رفت، قوی بودن مسلمون ها اونجا، نتونست یک نیروی ویژه سریع بفرسته، با اینکه 40 روز طول کشید محاصره خانه و قبل از او هم اختشاشات به تعبیری شورش ها بود، میتونست کار انجام ولی عمدن انجام نداد. ولی خب چی کار کرد؟ گفت ما خونخواه عثمانی و علی ابن ابی طالب در قتل عثمان شریک است. اولین روزه ها رو بنی امیه خوندن ها، روزه برای عثمان. چی کار میکردن این نامرد ها؟ جالب هست تو نقلای متعددی این آمده. امرؤاس میگه، امرؤاس اینو خوب گوش کنید، امرؤاس میگه من نمیدانم مردم چقدر نادانن، مگر عثمان چند پیراهن داشت که معاویه در همه شهرها پیراهنهایی به نام عثمان خونین توضیح میکرد. یک کسی میامد نشون میداد پیراهن عثمان رو، خلیفه مظلوم، خلیفه شهید، گریه میکردن، بعد داستان سراحی میکردن. یکی از چیزایی که نقش داره تو تاریخ، میگن میدونید خلیفه رو چطور کشتن؟ داشت قرآن میخون، طوری کشتن که قطرات خون او بر صفحات قرآن ریخت. حالا نمیدونم درست یا غلطش، کار نداریم. یک روزهای عجیب و غریبی و امرؤاس میگفت من نمیدونم این مردم با خودشون نمیگن عثمان بالاخره چند تا پیراهن داشت، پیراهن ها از کجا میاد؟ این پیراهن عثمان اینه. ما تو کشورمون پیراهن های عثمان های خواهیم داشت و داشتیم. اختشاشات رو نگاه بکنیم در مورد قتل اون دختر جوون. قتل؟ ببین من گفتم قتل. چقدر القاء کردن. مریضی قبلی داشته دستگیرش کردن، حالا آمده اونجا افتاده پیراهن عثمانش کردن. چه جور ذهن جوانهای ما رو به هم ریختن. من با برخی از افراد آشنا بودم، میگفتم ای چرا یه حرفا رو مینویسه، ای چرا یه حرفا رو میزنه، ای هم. و او رو اگه میدیدم میگفتم تو هم یعنی نمیفهمی واقعا ماجرا چیه، پشت صحنه چیه. بله وقتی نفهمیم بازی میخوریم. این همون پیراهنهای عثمان هست. پیراهنهای عثمان، عثمانهای زیادی رو معاویه های دوران علم خواهند کرد برای فریب ما، کما که در مقابل آقا امیرالمؤمنین کار رو انجام داد. آخرین مطلب رو عرض کنم تو اینجا. یه فردیست به نام ابو الدرداء و یکی دیگه از صحابی، اینها در شام بودن. میگه رفتم پیش معاویه، گفتم تو چرا با علی میجنگی؟ چرا با علی مخالفت میکنی؟ علی که پیشتازه، تو اصلا با علی قابل مقایسه نیستی، چرا این کار رو میکنی؟ او چی جواب داد؟ معاویه چی گفت؟ گفت من با علی مشکلی ندارم، او فقط قاتلین و عثمان رو تحویل من بده. تو چی کاره هستی؟ سوال اول همین، اصلا تو چی کاره ای؟ میگه آقا امیرالمومنین خلیفه مسلمینه، تو چی کاره ای؟ میگه نه، قاتلین و عثمان رو تحویل من بدم، منم با علی بیعت میکنم. او هم باز زرنگ بود. این صحابی میگه رسیدم پیش آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، گفتم معاویه این رو گفته. ظاهرا یک جلسه بزرگ نظامی بوده، آقا امیرالمؤمنین در جمع لشکریان هم بوده. تو برخی از منابع 10,000 نفر آمده، تو برخی منابع بین 10,000 تا 20,000 نفر. میگه مسلح مجهز به لباس نظامی. آقا امیرالمومنین با صدای بلند پرسید کدام یک از شما قاتل عثمان هستید؟ همه بلند گفتن ما قاتلان عثمانیم. بعد آقا امیرالمومنین فرمودن من کی رو تحویل معاویه بدم؟ مردم اعتراض داشتن، ریختن، ما تا جایی تونستیم دفاع کردیم، دیگه حرف شما چیه؟ او اگر میتونست خودش بعد میومد دفاع بود. ولی خب معاویه همین رو علم کرد، با همین چنان فتنه‌ای در جهان اسلام ایجاد کرد که پایه‌های حکومت آقا امیرالمؤمنین رو سست کرد. درس امشبمون این باشه. جبهه طاغوت برای زدن جبهه حق پیراهنهای عثمانهای زمانه را علم خواهد کرد. مراقب باشیم. فرق است میان پیراهن خونین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و پیراهن دروغین خونین عثمان. یکی رو معاویه علم میکنه، یکی رو اهل بیت علیهم السلام. تفکیک بین اینها اون چیزیست که از خدای متعال میخوایم تو این ایام به همه ما عنایت کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب امشب شبیست که منسوب هست به حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام. من مقدمه ای عرض میکنم و انشاءالله استفاده میکنیم از نفس عزیزان. شما حتما میدونید شب عاشورا شب بسیار ماندگار و زیبایی برای اصحاب بود. شب هست و تاریک و اصحاب دور تا دور نشستن. خب همه اظهار ارادت، اظهار محبت به اهل بیت علیهم السلام میکنن. زهیر ابن قین یا قین که دیشب خدمتون عرض کردم تو اینجا کولاک کرد و صحبتهای خیلی ارزشمندی کرد. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در شب عاشورا فرمود که همه شما شهید میشید. حضرت قاسم ابن الحسن، اون نوجوانی که اونجا حضور داره، طبیعتا خودشو خیلی جلو نیاورده، گوشه نشسته و احتمالا نزدیک ابا عبدالله هم هست. این سوال براش ایجاد میشه که منم هستم یا نه. تعارف رو میذاره کنار، سوال میکنه تو جمع، یا ابا عبدالله، عمو جان، منم هستم؟ ابا عبدالله نمیخواد جواب صریح بده، میفرماید مرگ رو چطور میبینی؟ اون نوجوان چی میگه؟ احلا نل اصل. من پیامم از روزه همین باشه. عزیزان، اگر ما مرگ رو در راه حق شیرین دونستیم، شجاع میشیم، بزرگ میشیم. ولی اگر مرگ در راه حق، هزینه دادن در راه حق رو نتونیم تحمل کنیم، ذلیل میشیم و کوچیک میشیم. روز عاشورا شد. خب خیلی ها به میدان رفتن، خیلی ها دلاوری کردن. نوبتی هم باشه، نوبت قاسم ابن الحسن علیه السلام هست. اون طور که نقل شده، شیخ عباس قومی هم شبیه نقل رو دارن و خیلی از علماء دیگه، می‌فرمایم بعد از اینی که شهدا یک به یک به میدان رفتن، حضرت قاسم ابن الحسن آمد پیش ابی عبدالله، اذن میدان خواست عمو جان، اجازه میدان رفتن رو به من بده عمو. علی اکبرم رفت، نوبتی هم باشه نوبت ماست. ابی عبدالله قبول نکردن، دلشون نیومد، افتاد به دست ابا عبدالله، بوسه زد بر دست ابی عبدالله. عمو جان اجازه میدان بده. ابی عبدالله دلش نمیومد، یادگار حسن رو به میدان بفرسته. رابی نقل میکنه قاسم ابن الحسن به پای ابی عبدالله افتاد عمو جان اجازه بده منم برم من از علی اکبر کمتر نیستم برای شما راوی نقل میکنه ابی عبدالله خم شد قاسم ابن الحسن رو به آغوش گره اینقدر گریه کرد قاسم ابن الحسن هم خیلی گریه کرد تو برخی منابع اومده حالت قش بهش دست داد اما اذن میدان رو گرفت راوی نقل میکنه قاسم ابن الحسن رو دیدم چهره او مثل ماه تابان بود اومد وارد میدان شد من این رجز این نوجوان رو میخونم کیف میکنم نمیدونم با دل شما چه میکنه چی خون انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن من فرزند حسن ابن علی ام من فرزند رسول خدا هذا حسین کل اسیر المرتهن امو مو تنها گیر آوردی بین اولاس لسکو صوب المزن انی انا القاسم من نسل علی نام علی تو عاشورا خیلی پرتکرار بود انی انا القاسم من نسل علی نحن و بیت الله اولا بالنبی من شمر زل جوشن او ابن الدعی ما راه رو درست انتخاب کردیم نه این شمر لعین راوی نقل میکنه قاسم ابن الحسن با اون لباسهایی که معلوم نیست به اندازش بود آمد وارد میدان شد جنگ نمایانی کرد یه ملعون گفت من باید اینو بکشم هدف گیری کرد آمد وارد میدان شد ضربه رو زد قاسم و انداخ روی زمین این نوجوان رو من نمیدونم چند نفر احاطه کردن آخه چند نفر به یک نفر یک نوجوانه دورش رو گرفتن صدا زدم و جان به فریادم برس ابا عبدالله اومد نزدیک حضرت قاسم شد یه نگاهی کرد به دست حضرت قاسم دید دست جدا شده الله لعنت الله علی القوم الظالمین